بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس آداب و صلات حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع شرح آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق الله العلی العظیم. بحث ما در آداب صلات رسید به قرائت و سوره و گفتیم یه مختصری در مورد معنای سوره حمد، یکی از عوامل توجه و خضوع در صلات و رعایت ادب صلات التفات به معناست. توجه به مخارج حروف سنش طفولیت، بچه باید در بچگی نمازش رو یاد بگیره و الا اگر تو سنین بزرگی همه توجهش تلفظ صحیح باشه از حرف زدن و ایجاد ارتباط محرومه. کما اینکه می‌فرمودند در نوجوانی باید توجه به معنا رو یاد بگیره و الا در سن بلوغ معرفت و حب از توجه به محبوب غافل میشه، حتی متوجه معنا هم نباید باشه، بلکه کاملا باید متوجه مقصود و مراد باشه، نه معنا نه معانی الفاظ. خب وارد شدیم در معانی، رسیدیم به ایاک نستعین. عمده مفسرین بزرگان روایات این فقره رو به توحید عبادی معنا کردن و توحید افعالی، حالا در بطنش توحید افعالی باشه و در جلوش توحید عبادی. در یک تقسیم خیلی مشهور توحید رو 4 قسم میگن: توحید ذاتی، همون توحید مشهور مد نظری همه ماست و اون احدیت و واحدیت حضرت حق، یعنی خدا به معنای خالق موجودات، خدا به معنای حی قیوم، خدا به معنای مدبر عالم. این خدا تعدد نداره، این خدا واحده، یکتاست، احد است، قل هو الله احد. این معنای توحید ذاتیه. البته اگر یه خورده دقیق تر کنیم، معنا رو وحدت عددی نیست، خدا یکی نیست، خدا یکتاست. یک امکان دو دارد، عدم وقوع خارجی دو یک رو یک کرده، اما اگر دو ممتنع شد یک میشه یکتا. یکی که دو ندارد یکتاست، یکی که دو دارد یکیست. خدا یکی نیست، خدا یکتاست، خدا بی همتاست، ذاتیست که امکان تعدد نداره. مثال میزدن چون امر تدبیر، مدبر، مالک در ذات خودش تعدد بردار نیست. یه ماشین 4 تا چرخ میشه، 2 چرخ هم میشه، 100 تا چرخ هم میشه، اما 2 فرمان بر نمیداره. دو فرمانده معنا نداره. مثلا ذات ملک ذات ملک و سلطنت امتناع تعدده، لذا خدا یکتاست نه یکی. یکی شرکه، یعنی وقوع خارجیش یکه نه واقع حقیقیش یکتاست. خدا واقع حقیقیش یکتاست، یکی نیست، یکتاست. یه معنای دیگه هم احد میگن به معنای عدم تکثر در ذات خداست، یعنی خدا احدی المعناست، معنای مؤلف نیست، تألیفی نیست، نمیشود با ترکیب ذهنی مفهوم خدا رو ساخت. ذات خدا بسیطه، تعدد و تکثر در ذات خدا هم نیست، نه تعدد در خارج از ذات نه در داخل ذات، نه مثل و مثالی بیرون دارد نه جزء و اجزایی در داخلش هست. اینو میگن توحید ذاتی، خیلی مختصر، این سربسته به همین مقدار. توحید دومی که مستفاد از روایات و آیات و بیانات متکلمین و حکمای اسلامی ما هست، توحید صفاتی است. معنای توحید صفاتی یعنی این صفات عین ذاته، یعنی خدا با تعدد صفات تکثر پیدا نمی کنه و از حالی به حالی در نمیاد. همون ارحم الراحمین قیومه، همون قیوم مالکه، همون مالک صاحبه، همون صاحب رؤوفه. یه خورده یعنی شبیه به خلق نیست، چون صفات ما مناشأ متعدد داره به گونه‌ای که از حالی به حالی ما در میاییم. این در مورد خدا متصور نیست. خدا در تمام این اسماء متعددش و صفات متعددش تعدد بر نمی داره، خدا واحده. باز کثرتی و تکثری به جهت صفات در خدا پیدا نمیشه. اینا از معانی ناب توحید شیعه است، اینا تعالیم ائمه است که این متکلمینی که از بیانات پیامبر محروم بودن، معارف رو نگرفتن. ببینید بعد از پیغمبر رقم گمان زده مختلف، هر کسی حرفی زده تا خدا رو تا تجسم پیش بردن، محل براش در نظر گرفتن، فعلش رو زمانی معنا کردن، فعل زمانی و در زمان خدا رو فعل زمانی ذات معنا کردن، بعد مستلزم حدوث و تغییر در ذات شد. رد شیم اگر عبارات شاید معنوس نباشه با اذهان، رد شیم. یه توحید هم همین توحید صفات است. توحید سوم توحید افعالی است. توحید افعالی به چه معناست؟ توحید افعالی اینه که تو عالم یه نفر داره کار میکنه، فاعل متعدد نداره، همه چیز به اذن او، قوه او و اراده او انجام میشه. هر کدوم از این توحیدا غلط تفسیر بشه، از توش یه شرک متولد میشه. هر کدوم از اینا غلط معنا بشه، کمان که متکلمین در طول تاریخ خیلی از اینا رو غلط معنا کردن. توحید افعالی به این معناست که از این کلمه در میارن لا حول ولا قوة الا بالله، هیچ حائلی و مانعیتی و هیچ قوه و حرکتی در عالم نیست الا بالله، خدا میخواد. و تا خدا اذن نده هیچ کسی هیچ فعلی رو نمیتونه انجام بده. از این جبر در آوردن، اسلام اینو رد کرده، خدا عدل از اونه که ظلم بکنه. از این باز اومدن اختیار مطلق درست کردن، گفتن خدا رها کرده، بنده ها خودشون کار میکنن. میگن خدا املک و قاهرتر از اینه که مملکت عالم و ملک از دست او خارج بشه، هیچ فعلی از تحت اراده او خارج نیست و هیچ فاعلی در تصرف اشیا از خدا اقرب به اشیا نیست و نافستر اشیا نیست. قدرت او احاطه به همه موجودات داره. الله لا اله الا هو الحی القیوم، همه عالم ذره ذرهش پیوسته به اوست و قائم به اوست، به او سر پاس، اوست متصرف در همه هستی، اما هیچ مستلزم جبرم نیست و او خواسته که ما اراده کنیم و در اراده آنی ما هم باز تا او اذن نده عمل ما انجام نمیشه، اراده ما محقق نمیشه. بعد مشکل پیدا کردن، گفتن پس عبد وقتی میخواد گناه بکنه پس با اراده خدا گناه میکنه. این توحید افعالی از مسائلی است که خیلیش برای خیلی از بعضی از برای خیلی از متدینین هم شاید جا نیفتاده. این توحید افعالی مسئله مهمیه. توحید ذاتی رو کسانی که منکر شدن، یکی مشرکین هستن، یکی ثنویه هستن. اونا که به تعدد آلهه معتقدن و خدا رو از ربوبیت در بخش‌های مختلف منخلع میکنن و میگن خدا اینها رو واگذار کرده به آلهه ها، اینا مشرکن، اینا شرک ذاتی قائلن، تعدد خدایگان هست، خدایان قائلن و این نه با براهین عقلی سازگاره نه با نقل و نص قرآن. تمام ادیان آسمانی هم برای تعلیم این کلمه اومدن و الا اصل وجود یک خدایی و قدرتی فوق همه این قدرت‌ها رو همه قبول داشتن در ادیان. اونی که تأکید میشه اینه که هیچ کدوم از اینها مدبر نیستن، یک، و اصلا خدا به کسی تفویض کامل نکرده. عظمت الامور ترن بیده، همه چیز مستقیما در دست خود خداست و خدا از الهیت خودش لا تأخذه سنه ولا نوم، هیچ غفلتی و هیچ سستی در تدبیر عالم از او صادر نخواهد شد، در ذات او معنا نداره، اصلا تفویض ممکن نیست، استحاله داره. به این معنا که دوباره تکرار میکنیم، هیچ چیز تأثیرش از ذات قیوم نمیتواند کمتر باشه نسبت به چیز دیگه. چیزی از خدا به هیچ چیز نزدیکتر نیست و هیچ چیز مثل خدا تصرف در امور نداره. این لازمه احاطه و بست قدرت لایتناهی در عالمه. بعضی ها دارن یه جوری نگاه میکنن، مطلب اگر ثقل داره رد شیم. اون شرک ذاتیه. شرک صفاتی در صفات خدا تقدیم و تأخیر قائل میشن به نحو خاص. اونم یه انحرافاتی داره که در علمای اهل سنت کثیراً مشاهده شده. اما توحید افعالی که مظل اقدام خیلی ها در بحث جبر و اختیاره همینه، اینا نمیتونن در همه امور فاعل رو خدا ببینن بعد اختیار برای انسان تصور بکنن و بعد نمیتونن اختیار برای انسان تصور کنن و بعد بگن فاعل خداست. این همون مسلک منحصر به فرد شیعه است در مکتب خاص خودش، مکتب امامیه، در مسئله توحید افعالی که ما میگیم لا جبر و لا تفویض، نه عباد مجبورن بل امرون بین الامرین، خدا بندگانشون رو مجبور به گناه نمیکنه. بعد سوال میکنن خب وقتی مجبور نمیکنه آیا بندگان مختارن در عصیان الهی؟ خب این هم مشکله، چون اختیار هم مانع داره. حضرت میفرماد نه، مختار هم نیستن. راوی بیچاره میشه، میگه کیفه، مجبور که نیستن گناه بکنن. بعد اختیارم که ندارن، هر کار تا خدا نخواد نمیتونن بکنن، اما خدا مجبورشون نکرده. میگن اذنه للذی احسن است. هیچ عبادتی بدون کمک و اون هدایت اول و اون ثانی انجام نمیشه. اینا مقدمه یا که نبود و یا که نسته. اینا این کلمه توحید افعالی و توحید عبادیه و اگر کسی با حقیقت این معنا این کلمه رو نگه، اصلا کلمه رو درست گفت نگفت. اینا رو خودشون معنا کردن برای ما. توحید استعانی، توحید عبادی یعنی چی؟ یعنی همین کلمه اذنه للذی احسن استغنا، کسی که نیکو کرد، کسی که نماز شب خوند، کسی که شهید شد، کسی که به معرفت رسید، بدون کمک تو رسید ابدا. تو هدایت کردی، اشاره راهو نشون دادی و این اشاره رو در ذهنش حفظ کردی،
تشویقش کردی، وسائلش رو فراهم کردی و کمکش کردی، اما مجبور بود؟ نه، مستحق بود، استحقاقش رو داشت، تو هم کمکش رو کردی. فاعل کی بود؟ گفت در خیر فاعلیت خدا اقدمه نسبت به فاعلیت عبد، اما عبد فاعلیت داره به نام استحقاق، مستحق. اما گناه که میشه قضیه برعکس میشه، پستی به انسان بیشتر برمیگرده. خدا فقط اذن میده. حالا چرا اذن میده؟ میگن فلسفهش مصالح اینه که تفویض اختیار و اختیار دادن به عبد به این مقدار مصلحتش بیشتره. چرا؟ چون خلق انسان به معنای موجود مختار احسنه از نیافریدن این انسان. مثالی میزنن برای که فهمیدن، میگن شما یه ظرف آبی رو وقتی تو دریا قرار میدید چی پرش میکنه؟ آب دریا. خب چقدر پرش میکنه به اندازه ظرف؟ چرا بیشتر پرش نمیکنه؟ چون ظرف جا نداره. لذا آنچه که خیر هست از خداست، اون مقدار که خیر حد میخوره از ماست، از ظرف ماست، از خبث ماست، از عدم استحقاق ماست. لذا توحید با توحید استعانی، توحید افعالی، این که همه عالم تدبیرش فعلش به دست خداست و فاعلی جز خدا نداره، به این معناست که همه عباد در عین اینکه مملوک خدا هستن، مستحق پاداش و جزا هستن. یه چیزی دارن که نه اختیار نه جبر، یه چیزی بین ایناست. بعضی هم اینجور معنا میکنن، به این معنا که هر کاری نمیتونه بکنه. اینجور نیست، هر کار دلش بخواد بکنه، به اون مقداری که بهش اجازه بدنه. اینجور هم نیست که در هر عبادتی باز بتونه هر کار بکنه، به قدری که کمکش بکنن. عرض کردیم راوی آخر سر عرض میکنه دوری هنگامی که گناه میکنه بالاخره مجبور، حضرت فرمود نه، مختاره، حضرت فرمود نه. خب پس چگونه است؟ چجوری گناه میکنه؟ حضرت به این مثال که یه بار دیگه هم فکر میکنم برای عزیزان گفتم این رو، حضرت فرمود مثال میزنه به بنده و عبدی که تحت اختیار شماست. میگه شما یه غلامی دارید، چندین بار تصمیم میگیره از ملک شما، از مملکت شما، از خانه شما فرار کنه. یک بار فرار میکنه، جلوشو میگیری. دوبار تصمیم میگیره، جلوشو میگیری، منصرفش میکنی، راهشو میبندی، میگیریش، نمیذاری در بره. 70 بار این کارو میکنی. بار 71 تصمیم میگیره فرار کنه. این دفعه رهاش میکنی. این موقع که رهاش میکنی یعنی میخوای فرار کنه؟ نه. اما میخوای فرار نکنه؟ نه. چون اگه میخواستی فرار نکنه مثل دفعه قبل چیکار میکردی؟ جلوشو میگرفتی. پس نم عبد مجبور فرار کنه چون خدا میخواد فرار کنه، نه، نه ابر مختاره که فرار کنه که اگر بخواد هرچی بخواهد همان میشود، نه، بلکه سوء اختیار عبد با اذن الهی مسئله شقاوتش رو رقم میزنه. خدا رهاش میکنه. خدا وقتی رهاش میکنه عبد عصیان میکنه و فرار میکنه. این مسئله توحید عبادی از مسائل بسیار مهمی است که اگر درست برای کسی جا بیفته تمام شد تا این مقدار. این چند تا توحید شد؟ 3 تا. توحید چهارمو میگن توحید عبادی. هر کدوم از اینام رابطه با قبلی داره. وقتی خدا به معنای اون ذات حی قیوم یکیست و احدی المعناست، پس صفاتش نمیتونه غیر ذاتش باشه. پس صفاتش باید عین ذاتش باشه، باید احدی المعنا باشه، متکثر نباشه. چرا؟ چون اگر خدا صفاتش عین ذاتش نباشه، خدا مرکب از صفات باشه، لازم اینه که صفات قبل از ذات باشن. اگر ذات باشد صفات نباشد، ذات خالی از صفات میشه ذات مبهم. اگر ذات بعد از صفات باشد، لازمش میشه ذات حادث باشه. پس ذات باید با صفات باشد و صفات همراه ذات و نمیشود اون که صفات عین ذات باشه و صفات عین هم روشن شو. این احدی المعنا بودن. وقتی توحید ذاتی و توحید صفاتی دوتاش تمام شد، حالا وقتی فهمیدیم رازق، حی، قیوم، مالک خداست، معلوم میشه هر فعلی در عالم هست به دست اوست لا غیر. توحید افعالی از نتیجه توحید صفاتی است. وقتی فهمیدیم همه چیز دست خداست جز اراده او هیچ فاعلی عالم نداره، اطاعت و دنبال کردن غیر او کفر و شرکه. توحید عباطی نتیجه توحید افعالی است. اصلا ممکن نیست انسانی فقط خدا رو بپرسته مگر اینکه این سه مرتبه توحید رو در معرفت رد کرده باشه، تا انسان باور نکنه که از غیر خدا هیچ چی نمیاد، از غیر خدا هیچ اثری نمیاد. یعنی تا خدا نخواد این دوست به تو خیر نمیرسونه، تا خدا نخواد این دشمن به تو ضرر نمیرسونه، تا خدا نخواد این آب آتش رو از تو بر نخواهد داشت، و تا خدا نخواد این پول تو رو به جایی نمیرسونه. هیچ. اینو اگر کسی باور کرد تازه میشه بنده. عبودیت بعد از سه تا خداست: خدای ذات، توحید ذات، خدای صفات و خدای افعال. وقتی فهمیدی همه کار اوه، ایاک نعبود، فقط از تو کمک میخوام، تنها تو رو میپرستم، خوفش واحد میشه، رجا همش واحد میشه، رجاش واحد میشه، جز به خدا امید نداره، تا میرسه به توحید حبی دیگه، به غیر او دوستی نداره، به غیر او اعتمادی نداره، عمادش واحده، تکیگاهش واحده، توکلش واحده. این تا این مقدار. خب یه خورده بریم جلوتر. این شد معنای توحید عبادی و استعانی که در همین کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین رابطش با قبل گفته شد. مطلب دیگه که در خود فقره هست، این فقره چون فرموده ایاک نعبد، تنها تو را میپرستم، ایاک نعبد، از اول سوره تا اینجا ضمیرهای سوره حالت غائب بود. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند، حالا ترجمه معروف، به نام الله، به اسم الله، اللهی که الرحمن الرحیم است، الحمد لله، اسم خدا داره برده میشه، که انهو حالت نمازگزار، حالت غیبت، مخاطب نیست، با خدا حرف نمیزنه. این چیه معناش؟ در ادبیات میگن این حالت خشوع خشیت. اگر یک بچه، یک عبدی در مقابل مولاش قرار بگیره، وقتی جرأت نکنه به او نگاه کنه، وقتی جرأت نکنه با او تکلم کنه، نمیگه من اومدم، میگه عبد آمد. خودشم در حد حضور نمیبینه، او رو هم در حد مخاطب قرار دادن نمیبینه، او رو به ضمیر غائب حرف میزنه. این میگن اوج خشوع، معنای احساس حضور و خشیت از عظمت الهی است. اما از اینجا به بعد وقتی حمد خدا گفته شد، الرحمن الرحیم، دوبار رحمان و رحیم گفته شد، مالک یوم الدین باز گفته شد، وقتی اقرار به مراتب توحید شد، میگن عبد شأنیت پیدا میکنه که حالا با خدا مستقیم حرف میزنه. در حضور خدا بود اما با ضمیر غائب حرف میزد، ایاک نعبد. این نکته اول. نکته دومی که هست، تقدیم ایاک بر نعبد. میتونست بگه نعبد و که تو را میپرستم، اینو همه شنیدید، ایاک نعبد مفید حصره، یعنی تنها تو رو میپرستم. حالا این کیفیت استفادهش، یعنی قواعد ادبی داره، یه نکته های معانی بیانی که مطلب تمام میشه. ایاک نعبد، حالا مجالش نیست خیلی اینو وارد بشیم، و ایاک نستعین. تقدیم نعبد به نستعین وجهایی گفتن. چرا اول گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ چون دو تا مطلب گفتن. گفتن لازمه توحید استعانی توحید عبادی است، تا انسان عبودیت محض رو دنبال نکنه نباید طلب کمک از خدا داشته باشه. کسی از طرف خدا کمک خواهد شد، اون رحیمی سا کمک های ویژه مال کسانی است که عبودیت رو کامل کنن. یه نکته دومی که میگن وقتی بنده میگه ایاک نعبد، وقتی میگه تنها تو رو میپرستم، بوی استقلال میده که انهو در بندگی هم خودشه که داره میپرسته. بلافاصله میگه ایاک نستعین، تو همین بندگی تو، در همین که تنها تو رو میپرستم از تو کمک میخوام. یعنی در توحید عبادی هم از کی کمک میخوام؟ از تو کمک میخوام. یعنی در توحید عبادی هم یک موحد عبادی هم باز از تو یعنی تو اگه نخوای من تو رو گم خواهم کرد، تو رو از دست خواهم داد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب این تا این مقدار. عبودیت یعنی چی؟ یه چند کلمه هم در مورد عبودیت بگیم تمام بشه. عبد در اصطلاح عرب همین غلامیه که انسانی که تمام وجودش مالک کسی دیگه است، هیچ اختیاری از خودش نداره، مالک چیزی نیست، صاحب امر چیزی نیست، حق تصمیمی نداره، اینوش میگن عبد. مردم هم میخواستن برن غلام بخرن، میخواستن یه عبدی رو بگیرن که مطیع باشه، چون فلسفه خریدن عبد این بود. حالا بردهداری هرچه هست، آیین شیعه اسلام چجوری اجازه داده، این زندانداری اسلامی بوده، روش تربیت بوده و کسی عبد نمی شده الا کسی که مهدور الدم بوده. خدا اجازه می داده این فردی که شمشیر کشیده و تعدی کرده به کشور اسلامی و الان مستحق کشته شدنه، یه راه جلوش می زشته که هایی تسلیم بشی و عبودیت رو بپذیری، چون دیگه جونتو مدیون این فردی، دیگه تو تمام عمرت باید فرمان او رو ببری. این عبودیت رو در اشکال خاص اسلام امضا کرده، حقوقی هم براش قرار داده که اگه یه خورده بخونید از این حقوق بشری که اینا نوشتن بیشتره، اگه دو سه برابر نباشه کمتر نیست، نگاه بکنید. یعنی اون حقوقی که خدا برای بردگان در جامعه اسلامی قرار داده از حقوق بشر بیشتره الا یه جا، و اون حقوق اضافه است که برای بشر گذاشته شده به عنوان طغیان، که خدا اینو برای آزاده ها هم نذاشته، برای اولیاءش هم نذاشته، برای هیچ انسانی نذاشته. و الا در باقی حقوقی که حالا خیلی کاربردی تر هم هست بالاتره. این ربطی به بحثمون نداشت، میخواستم عبد رو معنا کنم. فلسفه خرید عبد چی بود؟ فرد یه کسی رو میخواست که هر کاری میگه بهش انجام بده، یه حقوقی داره، حالا رزقشو بده، لباسشو بده، پوشاکشو بده، بیماریشو خوب کنه، اگه نیاز به ازدواج داره براش زن بگیره، کارایی برات بکنه، ولی او هم باید اطاعت کنه. ارزشمندترین عبد عبدی بود که اطاعتش بالاتر بود، عبودیتش بالاتر بود. یه رفت وزیری بود برای امر خیلی مهمی، عبد میخواست، بهترین عبدا رو آوردن. خب اونا رو دندون و سلامت و قیافه رو خیلی دنبال میکردن. وقتی مشاوراش گفتن نه ما میریم برات میخریم، گفت نه من باید برم. خودش افتاد رفت بازار رو خلاص عبدا رو یکی یکی آورد، سوال کرد اسمت چیه، کارت چیه، چه مهارتهایی بلدی، غذا چی میخوری، چی میپوشی، چی دوست داری. اینا جواب میدادن، همه رو میگفت نه نه. آخر دیدی عبدی اون گوشه نشسته، اصلا به خودش اجازه نمیده جلو بیان، صدایش زد جلو بیا، اومد جلو، گفت اسمت چیه، گفت تا حالا اینو این اسم رو به من مینا گفتن، تا شما چی بخوای بگید همون اسم من. گفت چی کار بلدی، گفت هر کار مولام به من یاد بده بلد میشم. چی میپوشی، گفت هر چی مولام تنم کن. گفت من اینو میخوام. این عبد. عبودیت یعنی تسلیم، این تسلیم، یعنی انسان خودشو مالک چیزی ندونه. این در روایت تصریح شده. و علتی که خداوند در مورد انسان بحث رو عبودیت مطرح میکنه یعنی همین، بهترین بنده بنده است که چیزی از خودش نداشته باشه. یه صلوات بفرست. خود خدا استعانت میجویم، کمک کنه معنا رو ما جا بندازیم. یه معنای سختی، خدا مدد کنه بتونیم بیانش کنیم. اجمالا فهمیدیم عبودیت یعنی هم، یعنی اینکه فردی است که همه وجودش رو در اختیار یک کسی قرار میده و او هم همه امور اینو کفایت میکنه. خدا رحمت کنه میگفت اولیش شاید یه خورده بوی بی‌هویتی داد، اما دومیش بوی هویت میده. اولیش اینه که عبد هیچی نداره، میگه نه، اتفاقا وقتی هیچی نداشت حالا همه چی داره. چرا؟ چون اسمشو از دست داد، اما یه اسم حالا کی میگیره؟ از مولا. اگه مولا مولای حقیقیه، این بزرگترین افتخاره که مولای من او برا من اسم بذاره. اسم اونه که تو بگی، تو بگو کیم من، تو منو تعریف کن. همه ی هدایت ها در این عبودیت ها. یه عبارتی داره در مصباح الشریعه که منسوب به امام صادق، از عبارتهای خیلی زیباست در بحث عبودیت. اعل عبودیت جوهرتون، یه گوهریست کنهر ربوبیت. این روی سکه اسمش بندگیه، اون روی سکه اسمش خداییه. ما معنا میکردیم ساده، میگفتش دفتر دارم. دفتر دارم یعنی چی؟ یعنی مسئول دفترم، مأمور دفترم. بعد میگفت دفتر داره کی؟ آفرین. یعنی فرد وقتی میگه من مأمورم، عبدم، غلامم، بچم، یعنی چی؟ یعنی من هیچی نیستم فعلا، من یه تعلقم، اما متعلق به کیم؟ تازه اونجا هویت پیدا میشه. دفتر داره مثلا فلان مرجعم، فلان عالمم. نکنید هویت پیدا میشه. اسمش فناس، اسمش از همه چی رفتن و از دست دادنه، اما اونورش همه چی به دست آوردنه. لذا میگن انسان به اندازه‌ای که عبد باشه، پناه بر خدا کلمه سنگینه میخوام اینجا بیفته، خدا در او آشکار میشه. به اندازه‌ای که فانی شد باقی میشه. به اندازه‌ای که خودش رو از دست داد خدا رو پیدا میکنه. این جمله رو مکرر گفتیم، دست از دنیا بردار تا خودت رو پیدا کنی و پا رو خودت بگذار تا خدا در تو پیدا بشه. این همین معنای عبودیت. مثال‌های زیادی میزنن، اشیا تا خودشونن خودشونن، اگر خودیتشون از دست دادن همه چیز به صورت خودشه. تو این عالم هر چیزی تو این عالم یه شکل و صورتی داره، فقط یک چیز تو این عالم هیچ صورتی نداره و اون آینه است. آینه با بی صورتی صورت مقابل برمی‌داره. عبد با عبودیت مولا حقیقت مولا رو پیدا میکنه. لذا اگر کسی بنده مولایی رو بزنه با اون مولا جنگیده، و اگر مولایی حرفی بزنه حرف مولا شد. اگه عبدی حرفی بزنه حرف کیو زده؟ اگه عبد باشه حرف مولا رو زده. لذا حرفش رو رد کنی حرف مولا رو رد کردی. اینه که میگن اگر کسی در عبودیت کامل شد، تمام اسماء الهی در او ساری و جاری میشه. عبدی، اطعنی، بنده من، بندگی من کن، حتی اجعلک مثلی او مثلی، تا تو مثل من بشی. این عبودیت اسمش عبودیته ولی حقیقتش خداییست. جوهرتون کنهر ربوبیه، حقیقت عبودیت ربوبیت خداییه. عبدی اتعنی حتی اجعلو که مثلی، انا اقولو لشی کن فیکون، من به هر چی بگم باش میشه. اجعلو که تورم جوری میکنم، اگه بگی باش میشه. به توحید عبادی رسید، اسماء خدا در او تجلی میشه. استجابت دعا خدا رحمت کنه اولین کارشه تا برسه به مراحل بالاتر. ببینید هم با سه آیه ما رو به کجا رسون. بسم الله الرحمن الرحیم، این نماز. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاکه. لذا بعدش میگه اهدنا تموم شد. حالا که عبد شدی مستحق دعایی، دعا کن. در حدیث علی ابن مسرزا اگه شد آخر در شرح تفسیر خواهم خون براتون، میگه وقتی گفت بسم الله میگه ملائکه شاهد باشید چون به نام من آغاز کرد کمکش میکنم، استعانت گرفت از اسم من کمکش میکنم. میگه تا گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین تا میگه ایاک نعبد قال صدق عبدی ایای یعبد، در راست میگه واقعا منو میپرسته. اشهدکم اشهدکم لأصیبنه علی عبادته، شما شاهد باشید به خاطر این عبادتش ثوابی بهش میدم که همه بندگان بهشتی من قبطه بخورن به ثواب این. این ثواب مخلصینه. لذا میگن توحید عبادی همون معنای اخلاصه، اخلاص در عبادت. اگر کسی به جایی برسه که از غیر خدا چیزی نخواد، برای غیر خدا کرنش نکنه، غیر خدا رو ستایش نکنه، هر چی میگه خدا رو بگه، این به مقام توحید عبادی رسید. یه خود بحث امروزی که سنگین بود عذرخواهی میکنم، دیگه اقتضای بحث بود. گرچه خیلی سعی کردم با رقیق کردن اینا مطلب رو تمام کنم، ولی خلاصش همین. تو روایات مکرر گفته شد، این روایت مصباح الشریعه رو بخونم، العبودیه جوهرتون کنه ربوبیه، یه گوهری است که کنهش حقیقتش خدایی است. فما فوق دفل عبودیه، هر چیز هر قسمت که در عبودیت مفقود شد، هر چی من کم رنگ شد او پیدا میشه. این شیء و هر چی سیقل زدی هر چی رنگش رو دست داد، چی داره توش پیدا میشه؟ خدا پیدا میشه، چون آینه شد. المؤمن مرآت المؤمن، انسان تا خودشو گم نکنه در عبودیت، خدا تو او پیدا نمیشه. لذا اولیاء خدا مظهر خدا هستن. نه اینکه خدا حلول میکنه، این شرکه. نه اینکه خدا، نه، این عبد فانی میشه. مثال خیلی ساده شو بزنم، اینجور مثال میزدن خیلی ساده، میگفتن قلب مؤمن که محل عبودیت خداست، عرش الرحمن قبله است، نه قبله نماز. میگفتن قبله نماز یعنی چی؟ یعنی یه شیء مغناطیسی که یک زمینه‌ای برای حرکت و قرار گرفتن در مغناطیس هستی داره، اگه توی فضا بذاری از تعلقات آزادش کنی، این آزادی همون خروج از عبودیت غیر خداست. وقتی یک شیء مغناطیسی شده رو در میدان مغناطیسی از آهنرباهای اطراف آزادش کنی، از زن و بچه و مال و منال و شهرت و تعریف آزادش کردی، جهت قبله رو چیکار میکنه؟ نشون میده. این میشه قبله نما، این میشه هدایتگر. میگن قلب هم اگر از تعلقات آزاد شد میشه قبله نما، از خود آزاد شد، از شهوتش آزاد شد، از منیت ها آزاد شد، از خودخواهی ها آزاد شد، از قید خودش آزاد شد، هر چی میگه درسته. این دیگه راست نمیگه، صادق نیست، این صدیقه. صادق کسی است که حرفش مطابق با واقعه. صدیق کسی است که هر چی بگه تو عالم همون میشه، از فردا هم بگه درست میگه. چرا؟ چون وقتی قلب از تعلقات آزاد شد، دلیلی برای گفتن جز حقیقت نداره. قلب متصل میشه به حقیقت، میگه این جور میبینم که فلانی به این کار موفق نمیشه، بعد میبینی فردا همین شد. اینجور میبینم این خیر نمیبینه، میبینید همین شد. این که میگن خرده بینانند در عالم بسی، واقفند از کار و بار هر کسی، خبر میده از فردا، خبر میده. چرا؟ میگه قلب صاف شده. چرا؟ چون دیگه منی تو او نیست. انسان اگر خودشو تسلیم خدا کرد، خدا روح او رو تصرف خواهد کرد، زبانشو تصرف میکنه، میگه دستش دست من میشه، پاش پای من میشه، من تصرف میکنم توش. همون جایی میره که من میخوام، همون کاری رو میکنه که من میخوام، همون حرفی رو میزنه که من میخوام. باید آزاد شد. ما از هوای خودمون حرف میزنیم، ما به هوای خودمون حرف میزنیم، ما به نفس خودمون راه میریم. اگه این هواها و نفسها رفت، او پیدا میشه. پا بر روی خود بگذار تا او در تو پیدا شد. همین یک کلمه است، عبودیت، تسلیم. یعنی اومده خدا بخردت، میگه اسمت چیه؟ میگه هر چی تو بگی. اینا اصلا دعای درست حسابی ندارن، اینا میگن خدای هر چی تو خواستی. هر چی تو خواستی، هر چی تو گفتی، هر چی تو دادی، تسلیم محض. شب جمعه است، شب هفته این تازه گذشته است. من یه جمله بگم، دو تا صفت خیلی برای من از این فرد عجیب بود، عجیب. یکی این طوبی للغربا، گمنام بود. در غربا که در آخر زمان گفته شده اینه، میگه وقتی نباشن کسی سراغشون نمیگیره، مردم رو بند خودشون نکردن، وابسته خودشون نکردن، اما وقتی میان تو مجلس اهل همن، با همه اهل. یکی این مقام رضاش بود، هر چی بود راضی بود، هر چی بود راضی بود. خدا رحمتش کنه. واقعا اینا درسایی هن که فردا ما رو از رو این کتاب ها امتحان میگیرن. مگه فلانی نبود؟ مگه فلانی رو ندیدی؟ مگه فلانی رو نچشیدی؟ مگه فلانی رو لمس نکردی؟ اینم کنار تو بود، چرا اینجوری زندگی کرد؟ چرا براش هیچ کدوم از این چیزایی که برای تو مهمه مهم نبود؟ قد کنم عرضو. این حقیقت عبودیت شد. فما فقد فی العبودیه، عبارت رو دقت کنی، فما فقد فی الربوبیه وجد فی الربوبیه، هرچی اینجا گم شد اونجا پیدا میشه، مالک اون میشه. هر صفاتی از صفات بندگی گم شد اونجا پیدا میشه. خیلی عبارت عجیب. عبدی یبن آدم، انا حی لا اموت، پسر آدم من زنده‌ای هستم که مرگ نداره. بعد میفرماد اتعنی فی ما امرتک، بنده من باش، هر چی من میگم گوش بده. تا چی بشه؟ اجعلک حتی اجعلک، حتی اجعلک حیان لا تموت، تو رو هم حی لا تموت میکنم، تو هم دیگه نخواهی مرد. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. همین، همینه که میگن. اگر کسی به این مقام رسید که دلش جز اون چیزی که خدا میخواد نمیخواد، قلبم آخرین عضوه که باید تصرف بشه، اصل عبودیت هم تو قلبه، والله میشه دلا راست بشم ولی خدا رو نمیخوام، میشه بجم ولی دلم این نیست، این قلب باید تسلیم بشه، اصل عبودیت اینجاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. در بعضی از روایات عبودیت و معنای دیگه هم کردن، خلاء البطن، خالی بودن شکم، قرائت القرآن. عبودیت و پنج تا چیز ان روایت امیرالمؤمنین، ایاک نعبد، فقط تو رو میپرستم، این حدیث امیرالمؤمن، و قرائت القرآن، و قیام اللیل، شب زنده داری، و تضرع عند الصبح، و البکا من خشیت الله. اینجور هم معنا شد. باز در روایات دیگه عبادت 10 جز گفته شده، 90% لقمه الحلال هم عبودیت گفته شد. یعنی کسانی که دنبال عبودیت هستن، اینم آدرس های بسیار مهم و خوبیه. به همه مقدار اکتفا میکنیم. چند تا روایت هم هست، من ازش عبور میکنم. آخرین عرض، خب این عبودیت چند نوعه؟ میگن 3 جوره. یه بار عبودیت از خوفه، یه بار عبودیت به رجاء ثواب از خوف عقابه، یه بار به رجاء ثوابه، یه بار نه، به حب خداست، شکر خداست، خضوع در مقابل خداست. این آخری رو که گفتن بهترین عبادته. میگن عبادت خائفانه، عبادت عبیده، اون غلاماست. عبادت رجاء ثواب هم عبادت تجاره، کسی که به ثواب بهشت عبادت میکنه این کاسبه، این عبادت تجاره، تسلیمش به خاطر کاسبیه. اون کسی که هم عبادتش به خاطر چیه؟ اون شکر خدا هست، میگه این عبادت احراره، آزاد مردا، جوان مردا هست. عبودیت غایت القصوای اولیاء خدا بوده، تلاش میکردن تسلیم بشن، و روح رو با معرفت، عمدش هم معرفت، بدونین با زور عبودیت به دست نمیاد، باید معرفت رو بالا برد تا انسان خدا رو به خدایی نشناسه، این مراتب توحید ثلاثه رو رد نکنه، ایاک نستعین نرسه، نمیتونه عبودیت خدا رو تمام بکنه. لذا وقتی به این مقام هم رسید میفهمه دیگه، او که مدبر منه طبیبه. خدا رحمت کنه مثال میزدن، میگفتن تسلیم اثر معرفت، عبودیت هم اثر معرفت. به دکتر دستور میدی چی بنویس، یا ملتفت علمش نیستی یا ملتفت شفقتش نیستی، یا او رو عالم نمیدونی یا او رو رحیم نمیدونی. اگه او میدونه و او میتونه، بخلی هم در فضل نداره و هو ارحم الراحمین، پس هر چی داره میده خیره. عبد چرا باید اعتراض کنه؟ عبد چرا باید ناراحت باشه؟ این همون چیزی بود که تلاش میکردن بهش برسن، همین معرفت. کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، بزرگترین افتخار برا من اینه که بنده تو باشم. و کفا بی شفرن و کفا بی شرفن ان تکون لی ربا، هیچ شرافتی بالاتر از این برا من نیست که تو خدای من باشی، هیچ افتخاری هم برا من بالاتر نیست جز این که من بنده تو باشم. این غایت القصواست، عمده است، که تقریبا قلب سوره حمد هم همین ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشهور از که مرحوم کربلای مشکاظم، همون حافظ قرآنی عجیب که میگن مغزش از چند ابر کامپیوتر سریعتر عمل میکرد، یعنی کامپیوتر میذاشتی به سرعتی که شما جستجو میکنی اون سریعتر جواب میداد فلان سوره چی، فلان آیه چی. میگن یه جا آوردن تو مصر ازش امتحان بگیرن، این جمله رو گفتن، گفتن این آقا قرآن رو همینجوری که ما سوره حمد و حفظیم حفظه، ایشون خواسته بوده به اینا بفهمونه نه اینجوری هم نیست، یعنی حتی حفظ قرآن من از حفظ سوره حمد شما چیه، بالاتره. رو کرده بود به اون سخنگو که داشته سخن میگفته، گفت اگه راست میگی خیال میکنی سوره حمد و تو مثل حفظ قرآن من حفظی، بگو ببینم کلمه وسط سوره هم چیه. میگه من اومدم حساب کنم، گفت نه حساب نکن همجوری یه ضرب بگو. گفتم نمیدونم، ایشون فرمود نستعینه. از همین جا هم بعدش اهدنا شروع میشه، جمله خبری تبدیل میشه به جمله قلب سوره حمد. گفت میدونید چرا؟ چون حمد اون ستایش الهی مستلزم اون الهیست، استعانت الهیست. کل امر زیبالن، مد فلسفش هم میفهم. قلب سوره حمده، بعدش هم دعاست انشالله اگه بشه وارد خواهیم شد. در بحث استعانت، توحید استعانی، مطلبی هست اگر شد جلسه آینده خواهیم گفت. مطلبی هست آیا کمک گرفتن از غیر خدا در تمام موارد شرکه یا نه؟ بعضی ها بحث توسل رو اینجا مطرح میکنن که این کمک گرفتن از غیر خدا هست یا نیست. جوابش هم یه جمله است، کمک گرفتن از کسانی که خدا گفته امر خداست، این یه جوابه. خودش وبتغوا الیه الوسیله، جواب اصلی این کلمه است. دقت کنید، میگن اینها به دلیل عبودیت دیگه وجود استقلالی بگید ندارن. شما تو آینه وقتی اشاره میکنی اصلا آینه دیده میشه؟ چیو داری اشاره میکنی؟ خودتو داری میبینی، تو آینه کسی جز تو دیده نمیشه. اینها اگر مرآت المؤمن، مرآت المؤمن شد، در عبودیت به جایی میرسن که اینا وجودی جز وجود خدایی ندارن. نه اینکه گوشت و پوست میشه خدا، نه، علی یک جلوه نوری داره و جلوه حقیقی داره، یک ماده جسمانی داره، اون وجود نوریش جز خدا نیست. مثال میزدن به قرآن، قرآن اطاعت قرآن، تسلیم در مقابل قرآن، تسلیم کیه؟ قرآن یه قرطاسه، یه کاغذه، یه مرکبه، این یه وجود داره، این وجود مادیست. اما این نوشته ها، این کلمات، اینا همه حرف خداست. اطاعت قرآن اطاعت خداست. امام هم به وجود اسمت فانی میشه، لذا درخواست از او درخواست خداست. این که رو باید میگه ها، در روایات متعدد داره که من اطاعکم فقط اطاع الله و من احبکم فقط احب الله، مسئله وجود فنایی ولی الله. ولی الله یعنی کسیست که پشت پیرو به خداست، یعنی اینها در مقام ولایت الهی به جایی رسیدن که هرچی میگن حرف خداست، اینا آدرس خدا هستن، لسان خدا هستن، کتاب خدا هستن، خدا از طریق اونها با ما حرف زده، حرف اونا چون عبد ما خدا هستن. اشهد ان محمدن صلی الله علیه و سلم. چون عبده رسوله و رسوله، چون عبد محض خداست، لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چی میگه کلام خداست، لذا تسلیم در مقابل او تسلیم در مقابل خداست، خواستن از او خواستن از خداست، رد او رد خداست، تکذیب او تکذیب خداست. و این مضمون در روایات متعدد شیعه و سنی اومده. لذا این توحید استعانی هم یه کلمه‌شو گفتیم، اگر لازم بود در جلسه بعد نکته ای خواهیم گفت، اگه نه به همین مقدار، چون بحث ما آداب و صلاته، قرائت هم در نماز اگر با توجه به معانیش انجام بشه حضور قلب انشاءالله بهتر رقم خواهد خورد. اللهم ربنا وفقنا لما تحب و ترضا، اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و عوانه. شب جمعه است، به آبروی آقا ابو عبدالله میکنن، به آبروی حسین مظلوم، خدای عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، در فرج ولی نعمت ما امام زمان ما تعجیل بفرما، توفیقات اعمال صالح، نسل صالح، خیرات و مبرات توفیق همه ما بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.